سلام، 9 صبح به وقت افغانستان شد. جعفر احمدی هستم. به این برنامه رادیو آزادی رو یا امواج متوسط 1296 اف ام 100.5 خوش آمدید. یک مقام ارشد افغان میگوید که مطمئن است کابل به زودی موافقتنامه امنیتی با واشنگتن را امضا میکند. در صدر گزارش این برنامه تا لحظات دیگر در این مورد گزارش خواهیم داد. مجله فرهنگی رادیو آزادی را در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را از همکارم احمد هنایش بشنوید.
انتظار می رود امروز در یک جلسه در ارگ ریاست جمهوری جانشین مارشال محمد قسیم فهیم معاون اول رئیس جمهوری افغانستان برگزیده شود. سفیر افغانستان در سازمان ملل متحد می گوید مطمئن است که کابل به زودی موافقت نامه امنیتی با واشنگتن را امضا می کند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در یک بازی سرنوشت ساز در برابر هانگ کانگ به میدان می رود. و در بخش اخبار بین‌المللی می شنوید که مذاکرات میان تهران و شش قدرت بزرگ جهان در مورد برنامه هسته‌ای ایران قرار است امروز در ویانا پایتخت اتریش از سر گرفته شود. تفصیل اخبار. انتظار می رود امروز در یک جلسه در ارگ ریاست جمهوری جانشین مارشال محمد قسیم فهیم معاون اول رئیس جمهوری افغانستان برگزیده شود. منابع در دولت افغانستان به رادیو آزادی گفتند که خانواده مارشال فهیم و سیاستمداران نزدیک به او محمد یونس قانونی را برگزیدند. محمد صالح سلجوقی معاون دوم ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت:
از جانب رئیس جمهور همراه با خانواده و بزرگای جبهه شمال صحبت های شده و همه آنها بین خود در یک مجلس عمومی فیصله کردند که جناب محترم قانون صاحب به جای مارشال صاحب به صفت معاون اول جهت اخذ رأی تایید به پارلمان افغانستان معرفی بشند.
مارشال فهیم معاون اول رئیس جمهوری افغانستان تقریبا یک هفته پیش در نتیجه بیماری که داشت وفات کرد. به اساس قانون فردی که به حیث جانشین او برگزیده می شود باید برای کسب رأی تایید به ولسی جرگه معرفی شود. تا هنوز تاریخ مشخص معرفی این شخص به ولسی جرگه روشن نیست، اما هیئت اداری مجلس گفته است که امیدوار است این کار در ظرف یک هفته انجام شود. سفیر افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید مطمئن است که کابل به زودی موافقتنامه امنیتی با واشنگتن را امضا میکند. ظاهر تنین این سخن را دیروز در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت، جایی که در آن ماموریت سیاسی سازمان ملل متحد برای یک سال دیگر در افغانستان تمدید شد. تنین با اشاره به لوی جرگه مشورتی گفت که مردم افغانستان اهمیت داشتن روابط نزدیک با آمریکا، ناتو و جامعه جهانی را می‌دانند. در همین نشست یان کوبش نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان از افغان‌ها خواست در انتخابات رأی دهند. کوبش گفت امسال خشونت‌های مربوط به انتخابات افغانستان کمتر از سال‌های 2009 و 2010 است. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در یک بازی سرنوشت ساز در برابر هانگ کانگ به میدان می رود. این بازی به سلسله مسابقات جام جهانی کرکت 20 اوله در بنگلادش برگزار می شود. افغانستان در بازی قبلی در مقابل تیم بنگلادش شکست خورده است و امروز به قصد پیروزی وارد میدان می شود. در بازی های دیروز هالند حریفش امارات متحده عرب را شکست داد و آیرلند در برابر زیمبابوه به پیروزی رسید. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. مذاکرات میان تهران و شش قدرت بزرگ جهان در مورد برنامه هسته‌ای ایران قرار است امروز در ویانا پایتخت اتریش از سر گرفته شود. این مذاکرات به منظور دریافت راه حل دراز مدت برای بحران هسته‌ای ایران صورت می‌گیرد. مذاکرات در میان تنش‌های تازه میان ایران و برخی از کشورها انجام می‌شود. ایران اتهام وارد کرده که اداره‌های استخبارات خارجی برای خرابکاری در یکی از پایگاه‌های هسته‌ای این کشور تلاش کرده‌اند. از غرض آن، یک مقام ارشد امنیتی اداره انرژی اتمی ایران سازمان‌های استخبارات خارجی را متهم کرد که تلاش کردند در وسایل وارداتی برای ریاکتور آب سنگین عراق خرابکاری کنند. او گفت در تلاش‌های دیگر نیز برای تخریب دیگر دستگاه‌های اتمی ایران شده است، اما او نگفت سازمان‌های استخباراتی کدام کشورها مسئول این سوی هستند. در گذشته تهران ایالات متحده آمریکا و اسرائیل را متهم کرده که برای اخلال برنامه‌های هسته‌ای ایران فعالیت‌های پنهانی می‌کنند. ریاکتور عراق که هنوز به طور کامل به بهره‌برداری سپرده نشده است، توانایی تولید پلوتونیوم را دارد. از پلوتونیوم می‌توان در ساخت سلاح اتمی استفاده کرد. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین فرمانی را امضا کرده که استقلال منطقه کریمیایی اوکراین را به رسمیت میشناسد. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به خاطر مداخله مسکو در اوکراین از وضع تعزیرات جدید بالای روسیه خبر دادند. روز یکشنبه سیاستمداران طرفدار روسیه در کریمیا همه‌پرسی را برگزار کردند که در آن تصمیم گرفته شد تا این منطقه به حیث یک کشور مستقل به فدراسیون روسیه بپیوندد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت این همه‌پرسی غیر قانونی است و جامعه جهانی آن را به رسمیت نخواهد شناخت. اتحادیه اروپا نیز گفته است که این همه‌پرسی را به رسمیت نمی‌شناسد. جزئیات در این باره را در همین برنامه از رادیو آزادی می‌شنوید. آناتول لیابیتسکا رهبر حزب متحد مدنی که مخالف حکومت بلاروس است به جرم سهم گرفتن در یک گردهمایی غیر قانونی و سرکشی از قانون به 15 روز حبس محکوم شد. همچنان دو همکار او به اتهام‌های مشابه به 10 روز حبس محکوم شدند. حکم محکمه درباره دو تن دیگر که به اتهام مشابه محاکمه میشوند تا هنوز اعلام نشده است. ده فعال جامعه مدنی به شمول دو خبرنگار روز یکشنبه در مرکز شهر منسک هنگامی که برای انتخابات محلی کمپین میکردند بازداشت شدند. آنها پیرهنهایی را که تصاویر زندانیان سیاسی در روی آنها دیده میشد به تن کرده بودند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید فلسطینی ها و اسرائیل برای رسیدن به صلح باید خطر را قبول کرده و تصامیم دشوار بگیرند. اوباما دیروز پس از دیدار با محمود عباس رهبر اداره فلسطین در قصر سفید گفت امیدوار است در چند هفته آینده در مذاکراتی که به میانجیگری ایالات متحده آمریکا انجام می شود پیشرفت را مشاهده کند. در این حال محمود عباس گفت رهایی زندانیان فلسطینی که قرار است در 29 ماه مارچ از زندان اسرائیل آزاد شوند نشان خواهد داد که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تا چه حد به پیشرفت پروسه صلح متعهد است. روز یکشنبه نیز جان کری وزیر خارجه آمریکا از محمود عباس خواست تا برای رسیدن به یک توافق با اسرائیل تصامیم دشوار و ضروری بگیرد. جان کری در آخر ماه جولای نماینده های اسرائیل و فلسطین را پس از یک وقفه 3 ساله دوباره به میز مذاکره برگشتند. و خبر آخر این که جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیدار 2 روزه‌اش را از پولند و لیتوانیا امروز آغاز میکند. قرار است جو بایدن امروز با وارسا پایتخت پولند برسد. این سفر به هدف بحث در مورد بحران اوکراین صورت میگیرد. جو بایدن دیروز واشنگتن را ترک کرد. انتظار میرود او در وارسا با دونالد توسک صدر اعظم پولند و برونیسلاو کوموروسکی رئیس جمهور آن کشور ملاقات کند. معاون رئیس جمهور آمریکا به طور جداگانه در وارسا با رئیس جمهور استونیا نیز ملاقات خواهد کرد. جو بایدن پایتخت لیتوانیا با رئیس جمهور این کشور و رئیس جمهور لاتویا هم دیدار خواهد کرد. معاون رئیس جمهور آمریکا به روز چهارشنبه منطقه را ترک می‌کند. ملاقات جو بایدن با متحدین ناتو بخشی از کمپین گسترده آمریکا است تا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را تشویق کند از مداخله مسکو در اوکراین دست بکشد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان و بقیه مطالب برنامه را با همکارم احمد جعفر احمدی باشید.
نو 8 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه یک مقام ارشد افغان میگوید مطمئن است که کابل به زودی موافقتنامه امنیتی با واشنگتن را امضا می کند. ماموریت سیاسی سازمان ملل متحد برای 1 سال دیگر در افغانستان تمدید شد. نیروهای پلیس محلی به بدرفتاری با مردم در ولسوالی تگاب کاپیسا متهم شدند.
پلیس محلی یک ظلم و یک وحشت شروع کرد که بیخی از اندازه
اوزی. افراد مسلح غیر مسئول مانع مبارزات انتخاباتی نامزدان زن در انتخابات شورای ولایتی هرات می شوند.
بانوان یک زن اعتقاد و اعتماد مردمی که در اونجا هستن از ترسی که از نیروهای غیر دولتی دارن برای ما وجود نداره. ما حتی اگر عکسای خود به ولسوالی روان کردیم تا حاله برای ما خبر رسیده که تمام عکسای ما رو پاره کردن.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا استقلال منطقه کریمیا یا اوکراین را به رسمیت نشناخت.
قسمی که به رئیس جمهور پوتین دیروز گفتم همه پرسی در کریمیا نقض واضح قانون اساسی اوکراین و قوانین بین المللی بود و توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته نخواهد شد.
سلام مجدد به شما، ژکفر احمدی هستم و در کمتر از یک ساعت به همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. سفیر افغانستان در سازمان ملل متحد مطمئن است که کابل به زودی موافقتنامه امنیتی با واشنگتن را امضا می کند. ظاهر تنین دیروز در شورای امنیت سازمان ملل متحد در این مورد سخن گفت. آقای تنین افزود که مردم افغانستان اهمیت داشتن روابط نزدیک با ایالات متحده آمریکا، ناتو و در مجموع جامعه جهانی را می دانند. امید مرزبان گزارش می دهد.
سخنان ظاهر تنین با آنچه رئیس جمهور حامد کرزی روز شنبه به اعضای پارلمان گفته بود خیلی از هم فاصله دارند. تنین میگوید افغانستان به زودی موافقتنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن را امضا خواهد کرد، اما کرزی گفته است این موافقتنامه را امضا نمی کند و آمریکایی ها می توانند افغانستان را ترک کنند. موافقتنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن زمینه را برای حضور سربازان آمریکایی فراتر از سال 2014 در افغانستان فراهم می‌سازد. ظاهر تنین دیروز گفت مردم افغانستان در لوی جرگه نشان دادند که به اهمیت داشتن روابط استراتژیک با آمریکا، ناتو و جامعه جهانی باورمند هستند. سفیر افغانستان در سازمان ملل متحد افزود به همین دلیل باور دارد که موافقتنامه دو جانبه امنیتی با ایالات متحده به زودی امضا خواهد شد. 10 کاندید انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هم گفتند که در صورت پیروزیشان به زودی ممکن موافقتنامه امنیتی افغانستان و ایالات متحده آمریکا را امضا خواهند کرد. تا تقریبا 20 روز دیگر افغانستان شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی خواهد بود، انتخاباتی که عمدترین مشکل آن ناامنی پنداشته می شود. طالبان تهدید کردند که این انتخابات را مختل خواهند کرد. یانکوبیش نماینده سازمان ملل متحد به افغانستان دیروز در شورای امنیت این سازمان گفت از این موقفگیری طالبان عمیقا ناراحت شده است. او با آن هم از افغانها خواست به پای صندوقهای رای بروند. یانکوبیش به مردم افغانستان گفت نگذارید اخلالگران و تروریستان شما را از انتخاب سرنوشت و آینده ایتان محروم سازند. نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان همچنان افزود که خشونت‌های مربوط به انتخابات افغانستان نسبت به سال‌های 2009 و 2010 حالا کمتر شدند. یانکوبیش از پروسه صلح افغانستان نیز سخن گفت، اما تصویر واضح از تلاش‌های جاری در این زمینه ارائه نکرد. او گفت با وجود ابتکارهای اخیر شورای عالی صلح، مسئله مذاکرات مستقیم میان طالبان و حکومت افغانستان هنوز هم مبهم است. کوبش خواستار ادامه تلاش‌های صبورانه در این زمینه شد تا به گفته او در آینده زمینه برای اقدامات رسمی‌تر فراهم شود، اقداماتی که در آن سازمان ملل متحد باید نقش برجسته‌تر داشته باشد. پس از این سخنان یانکوبیش و ظاهر تنین، شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا ماموریت سیاسی این سازمان را برای یک سال دیگر در افغانستان تمدید کرد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی.
نیروهای پلیس محلی به بدرفتاری با مردم در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا متهم شدند. مردم این ولسوالی شکایت دارند که پلیس محلی برای آنان مشکلات زیاد ایجاد کرده است. مشخصاً چه مشکلات؟ مقامهای مسئول چی میگویند؟ این همه در گزارش احمد هنایش.
شماری از باشندگان ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا با شکایت از پلیس محلی آنان را به بدرفتاری با مردم متهم می کنند. شکایت کنندگان که خود را از باشندگان محلات مختلف این ولسوالی معرفی می کنند می گویند این مشکل وضعیت زندگیشان را تنگ کرده است.
خادمی یک بد حال شروع کرده، دکانا را بند کرده، راه را بند کرده، میرای دیده یو میرخی را بند کرده، یک موتر نمی ماند، نیم شب یک دخانه در آمده به منام آقا گل و توتی زنا را کشیده سرشان خیر کرده که بچه شما در طالب است. پلیس محلیش یک ظلم و یک وحشت شروع کرده که بیخی بیخی از اندازه اوسی.
این تعداد از باشندگان شکایت کننده و معترض همچنان هشدار می‌دهند که در صورت ادامه این بدرفتاری از سوی افراد پلیس محلی، مردم در برابر حکومت دست به مخالفت‌های شدید خواهند زد.
چهار طرف ولسوالی دو نفر سه نفر استاد است، موتر می‌بینه تلاشی می‌کنه، نفر تا می‌کنه، موتر نمی‌مانه، که هیچ کس نیت آدم می‌مانه و نیت موتر می‌مانه.
قوم برزی مجبور میکنه که همه قوم برزی ها بخیز افواز بکتی حکومت در جنجال میمانه. این مردم این ظلم زیده ببینی کتی زنانه چی کرداری، کتی مریضا چی کرداری، کتی دوکان چی کرداری. خود طالب گیر کتی بزنه کشت کلگیله نمیکنه، طالب گیر کتی بزنه هرچی که میکنی. کتی ها مردم تو چی کرداری، که ها مردم دوکانش بند میکنی، را را بند میکنی، سرشان فیر میکنی، یک وحشت شروع کرده.
در مورد این اتهامات مقامات حکومتی ولایت کاپیسا میگویند تحقیقات را به اجرا گذاشتند. مهراب الدین صافی والی کاپیسا در این مورد به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
همه تو یک اطلاع و راپور برای ما بود، هنوز دقیق معین نیست. به هیچ وجه ما اجازه نمیتیم که پلیس محلی ما یا پلیس ملی ما باعث اذیت مردم شوند، باعث آزار مردم شوند. ما در این راستا هدایت دادیم و تحقیقات میکنیم. اگر همچون چیزی جریان واقعیت داشت، حتما مجازات میشنیم.
تگاب در 55 کیلومتری شمال کابل از ولسوالی های ناآرام ولایت کاپیسا است که فعالیت مخالفین مسلح دولت در آن بیشتر دیده می شود. با باور برخی از ساکنان ولایت کاپیسا، حملات مخالفین مسلح دولت بر نیروهای افغان که بعضاً از ساحات مسکونی و از اماکن ملکی سنگر می گیرند، سبب می شود تا در برخی از موارد نیروهای امنیتی با باشندگان محل در واکنش به این مسئله برخورد جدی نمایند.
گزارش بود در مورد متهم شدن نیروهای پلیس محلی به بدرفتاری با مردم در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا. شما از کارکرد پلیس محلی در محلاتتان چقدر راضی هستید؟ از طریق شماره پیامگیر رادیو آزادی در این مورد به ما پیام بفرستید. 0700-08-46-20 شماره پیامگیر ماست.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. پلیس سرحدی تاجیکستان میگوید که دو افغان که اخیراً در مرز این کشور با افغانستان کشته شدند، قاچاقبران مواد مخدر بودند. پیش از این مقام‌های افغان گفته بودند که دو ماهیگیر در همین منطقه سرحدی با تاجیکستان هدف تیراندازی قرار گرفته و کشته شدند. در همین حال اداره مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان گفته که در یک عملیات جداگانه دو قاچاقبر مواد مخدر را در نزدیک سرحد با افغانستان دستگیر کردند. جاوید نعیمی گزارش می‌دهد.
افغانستان و تاجکستان 1370 کیلومتر مرز مشترک با هم دارند. رفت آمد قاچاقبران از این را باعث شده تا نیروهای سرحدی تاجکستان همیشه با چشمان باز از این سرحد نظارت کنند. اما تاجکستان از این ناحیه نفع برده که سرحد خیلی زیاد خشک با افغانستان ندارد و بیشترین منطقه مرزی دو کشور را دریای آمو از هم جدا ساخته است. حالا مقام های تاجیکستان و افغانستان در مورد درگیری 12 مارچ در منطقه مرزی دو کشور دیدگاه متفاوت دارند. تاجیکستان میگوید در این روز نیروهای سرحدی آن کشور با 4 تن از قاچاقبران درگیر شدند که در نتیجه دو قاچاقبر کشته و 2 تن دیگرشان فرار کردند. دفتر رسانه‌های نیروهای سرحدی کمیته دولتی تاجیکستان به روز دوشنبه گفت محافظین سرحدی به تاریخ 12 مارچ دو قاچاقبر مواد مخدر را در منطقه مرزی کاکل در ناحیه همدانی هدف تیراندازی قرار داده و کشتند. مقام‌های افغان می‌گویند هر 4 تن ماهیگیر بودند که 2 تنشان کشته شدند و 2 تن دیگر تا هنوز ناپدید هستند. سنت‌الله تیمور سخنگوی والی تخار می‌گوید با پیدا شدن این 2 تن چگونگی حادثه مشخص خواهد شد.
همین 2 نفر گرفتار شده و کیفیت خبر او میگن که چگونه این 2 نفر کشته شده و سر از یه چگونه حمله صورت گرفته.
سرحد افغانستان یکی از محلات مهم قاچاق مواد مخدر از افغانستان به آسیای میانه و روسیه به حساب می آید. چندین بار قاچاقبران مواد مخدر در مناطق مرزی دو کشور کشته و یا دستگیر شدند. نیروهای امنیتی تاجیکستان به روز دوشنبه گفتند به تازگی یک عملیات را در منطقه سرحدی سغدی با افغانستان به پایان رساندند و 2 قاچاقبر را دستگیر و 115 کیلوگرم چرس را از نزد آنها به دست آوردند. به گفته اداره کنترل مواد مخدر تاجیکستان، قاچاقبران تصمیم داشتند این مواد را به کشورهای مشترک المنافع انتقال دهند. افغانستان بیشترین مواد مخدر جهان را تولید می‌کند و حالا شمار از کشورهای آسیای میانه نگرانی دارند که با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان شاید دامنه کشت کوکنار و تولید و قاچاق مواد مخدر به منطقه افزایش یابد.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
9:20 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. افراد مسلح غیر مسئول مانع مبارزات انتخاباتی نامزدان زن در انتخابات شورای ولایتی در ولایت هرات می شوند. این ادعا از سوی شماری از این نامزدان مطرح شده است. شاپور صابر از ولایت هرات گزارش می دهد.
موجودیت مخالفان مسلح دولت در بعضی از ولسوالی‌های هرات نگرانی کاندیدان زن در شورای ولایتی هرات را برانگیخته است. شماری از کاندیدان زن در شورای ولایتی هرات می‌گویند نبود امنیت در نقاط مختلف ولسوالی‌های این ولایت باعث شده است آنان نتوانند برنامه تبلیغاتی خود را در ولسوالی‌های مختلف این ولایت انجام دهند. گلسوم صدیقی یک تن از کاندیدان در شورای ولایتی ادعا می‌کند که تاکنون چندین بار عکس‌ها و پوسترهای تبلیغاتی زنان از سوی افراد مسلح غیر مسئول در ولسوالی‌های مختلف این ولایت از بین برده شده است. خانم صدیقی از نیروهای امنیتی در این ولایت انتقاد کرده ادعا می کند که آنان حاضر به همکاری در مناطق دوردست با آنان نیستند.
ما نمیتونیم حضور خود در ولسوالی‌ها به اثبات برسانیم. به عنوان یک زن اعتقاد و اعتماد مردمی که در اونجا هستن از ترسی که از نیروهای غیر دولتی دارن برای ما وجود نداره. ما حتی اگر عکسای خود به ولسوالی‌ها روان کردیم تا حالا برای ما خبر رسیده که تمام عکسای ما رو پاره کردن. اگر ما نیروی امنیتی را هم خبر کردیم که با ما به ولسوالی‌ها برن اونا عدم همکاری خود اعلام کردن و زن کاندید هرگز نمیتونه با امنیت کامل به ولسوالی‌ها حتی به نیروی امنیتی وارد بشه.
سومیه رامش یکی دیگر از کاندیدان زن در شورای ولایتی از وضعیت امنیتی در نقاط مختلف هرات ابراز نگرانی میکند. خانم رامش میگوید وضعیت موجود روند کمپاین‌های انتخاباتی زنان نسبت به مردان را بیشتر صدمه میزند. او میگوید شمار از افراد تلاش دارند تا وضعیت امنیتی بعضی از مناطق را ناامن سازند تا از این طریق بتوانند آرای مردم را به سود خود سمت و سو دهند. اما او از هیچ فرد و یا گروه خاصی نام نبود.
یکی ناامنی هست و یکی که ناامن ساختن است که در بعضی از ولسوالی ها و بعضی از مناطق ادعی هستن که به نفع خود بعضی از مناطق ناامن میسازن که مانع رفتن کاندیداها میشن به بعضی از مناطق به این دلیل که میخوان رأی را خودشان سمت و سو بدن. این بسیار ما را نگرانی میسازه.
این نگرانی ها در حال قوت میگیرد که باشندگان ولسوالی های گلران و کشک رباتسنگی ولایت هرات میپذیرند که مخالفان دولت در این مناطق بارها مخالفت خود را نسبت به برگزاری انتخابات ابراز کردند. آنان میگویند که مخالفان دولت نمیگذارند که باشندگان آن مناطق کدام همکاری را با تیمای انتخاباتی ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی داشته باشند.
همشیرا اگر عکس کسی برای طالبان در راه اونار بگیره مثلا بسیار لتکوب میکنه و مامیت میشه از اینا نمیگذره که طالبان بازار روزا به غریه ها میایه که میگه کمپین به هیچ کاندید کمپین نباید بکنه.
با جا ما هیچ زن نمتونه تو فلانر به هر کدومی که اکثر بهش مسئولیت داره به اون نزد مخالفین دیگه اون نظر خود اونای دیگه اونم یا دولت هر دولت قانونی ندارن یا دولت هر دولت اسلامی ندارن یا ما کن این چیزی گفته نمیتونم چرا.
از سوی دیگر عبدالرؤوف احمدی مسئول مطبوعاتی قماندانی امنیه ناامنی در بعضی از ولسوالی این ولایت را میپذیرد اما تاکید دارد که نیروهای امنیتی به ویژه پلیس به تمام کاندیدان اعلام همکاری کرده است. با آنکه حدود 20 روز دیگر تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی زمان باقی مانده است اما نبود امنیت هنوز از بزرگترین مشکلات کاندیدان به ویژه کاندیدان زن در شورای ولایتی هرات به شمار می رود. گفته نیست که 463 مرکز رایدهی در نقاط مختلف این ولایت شناسایی شده که گفته می شود 17 مرکز آن تحت تهدیدات بلند امنیتی قرار دارد. اما اخیراً مسئولان پلیس در این ولایت مدعی‌اند که تمام مشکلات امنیتی تمام مراکز رایدهی در این ولایت برطرف شده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
از دیروز تا امروز
سوگند یاد میکنم که
مردان کمیسیون مستقل انتخابات
همه توان و قدرت تلاش
از امروز تا فردا
رئیس جمهور بر ما باید زمینی کار مساعد بسازه.
از رئیس جمهور آینده میخوایم که تا به ما صلح امنیت
بیاره. از رئیس جمهور ما میخوایم که با ما کار بکنه.
از موج های رادیو آزادی
تشکر که با رادیو آزادی هستید. یک نمایشگاه در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را اندازی شد. این اقدام دو هدف را دنبال می کند. آگاهی دهی برای مردم در مورد انتخابات و تشویق آنان جهت اشتراک در انتخابات. لیزا حیدری بیشتر می گوید.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نمایشگاه را جهت آگاهی عامه و دستاوردهایشان در این خصوص در مقرین کمیسیون براه انداخته است. این نمایشگاه که بروز یک شنبه هفته جاری آغاز شده، قرار است تا پایان این هفته ادامه یابد. احمدالله ارچیوال، رئیس بخش آگاهی دهی عامه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، بروز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این نمایشگاه برای نهادهای دولتی و غیر دولتی راه اندازی شده است. آقای ارچیوال در مورد مواد شامل در این نمایشگاه چنین گفت:
نمایشگاه از طرف ریاست آگاهی عامه کمیسیون انتخابات دایر شده. در نمایشگاه مواد تبلیغاتی که پروسه انتخابات تشریح می‌کند، او مواد چاپی است و مواد صوتی و تصویری شامل است. این در نمایشگاه شامل است. موادی که کمیسیون انتخابات تولید می‌کند برای آگاهی عامه، مثلا ما لیفلت داریم، فکت شیت داریم، بروشور داریم، جنتری که مثلا ما داریم، مثلا مجله داریم، دیگر مواد مومیدی معلوماتی که طریق ریاست آگاهی عامه کمیسیون انتخابات تولید شده، این ما در نمایشگاه نمایش می‌دهیم.
آقای ارچیوال همچنان از مردم خواست تا در انتخابات سهم گرفته و به نامزد مورد نظرشان رأی بدهند. در این حال بازدید کنندگان راه اندازی این نمایشگاه را از سوی کمیسیون مستقل انتخابات برای تشویق مردم در سهمگیریشان در انتخابات مؤثر می خوانند. دو تن آنان در صحبت با رادیو آزادی چنین گفتند:
نام من نصرالله حبیبی، کارمند اداره هبیتات ملل متحد. نمایشگاه طبعا به اون منظوری که دایر شده مفید است برای هموطنهای ما که در پروسه رای دهی کدام اشتباهی از پیشان سر نزنه و مطابق اراده خود بتونن به کاندید مورد نظر خود رای بدن. تقاضای ما از هموطنهای ما می است که در انتخابات سهم بگیرن.
اسم ما محمد شاکر دلاور، یک تن از کارمندان دفتر ملل متحد هستم. امروز اینجا آمدم به خاطر نزدیک نمایشگاه، هم دیدن کردم که نمایشگاه بسیار آموزنده بود و همچنان دیگر جنبه تشویقی همچنان بسیار زیاد داشت، به خاطر از اینکه میتونه که ما را تشویق کند که باید ما در انتخابات آینده سهم فعال داشته باشیم و سهم بگیریم.
در این حال مسئولان فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان تلاش های کمیسیون مستقل انتخابات را در آگاهی دهی مردم به جا می خواند. جانداد اسپینغر، رئیس اجرایوی این مؤسسه، در صحبت با رادیو آزادی گفت که نبود امنیت سبب شده تا مردم نتوانند در مناطق ناامن کشور از برنامه های آگاهی دهی این کمیسیون مستفید شوند.
خوب، از نظر روش هایی که در مطبوعات بوده در مقایسه با برنامه آگاهی عامه ایشان در انتخابات های قبلی بهتر شده. روش هایی که در مطبوعات پاده میکنه عام‌تر است، پیام هایشان ساده تر شده. زبانی که در بروشورا و پوسترها و اینا دارن زبانی عامیانه تر است. در این رابطه هم پیشرفت هایی بوده، اما محیط دشوارتر شده. برنامه آگاهی عامه ایشان که نیاز داره تا یک مبلغ بره خانه به خانه بگرده، کوچه به کوچه، محل به محلی پیام ها را برسانه، متاسفانه به دلیل امنیت خراب شده او روش ها قابل تطبیق به این دوره نبوده.
پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان، دو دور انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی و دو دور انتخابات شورای ملی در این کشور راه اندازی شده است. اما این اولین نمایشگاهی است که جهت آگاهی دهی عامه و به نمایش گذاشتن دستاوردهای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان راه اندازی می گردد.
Israel has many friends and allies.
Human rights. But when they're mistaken.
Российской Федерации неизменно.
Сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رئیس جمهور روسیه فرمان را امضا کرد که استقلال منطقه کریمیای اوکراین را به رسمیت می‌شناسد. روز یک شنبه سیاستمداران طرفدار روسیه در کریمیا همه پرسی را برگزار کردند که در آن تصمیم گرفته شد تا این منطقه به حیث یک کشور مستقل به فدراسیون روسیه بپیوندد. باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و مقامات اتحادیه اروپا این همه پرسی را غیر قانونی خواندند. امید مرز بان گزارش می‌دهد.
با وجود وضع تعزیرات جدید اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا بالای مسکو، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه فرمان را امضا کرد که منطقه کریمیای اوکراین را به حیث یک کشور آزاد و مستقل بر رسمیت میشناسد. چند ساعت پیشتر از امضای این فرمان، پارلمان کریمیا استقلال این منطقه را اعلان کرده و رسما درخواست عضویت در فدراسیون روسیه را کرد. مقامات طرفدار روسیه در کریمیا روز یک شنبه همه پرسی را برگزار کردند که در آن تصمیم گرفته شد تا کریمیا به فدراسیون روسیه بپیوندد. پوتین میگوید این همه پرسی قانونی است، اما اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا نتیجه این همه پرسی را نپذیرفته و میگویند این همه پرسی برخلاف قانون اساسی اوکراین و قوانین بین المللی است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیروز در واشنگتن گفت جامعه جهانی این همه پرسی را به رسمیت نخواهد شناخت.
قسمی
که به رئیس جمهور پوتین دیروز گفتم، همه پرسی در کریمیا نقض واضح قانون اساسی اوکراین و قوانین بین المللی بود و توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته نخواهد شد. آمریکا و اتحادیه اروپا همچنان از وضع تعزیرات جدید بالای روسیه خبر دادند. باراک اوباما حتی تهدید کرده گفت اگر کرملین اقدامات تحریک‌آمیز بیشتر کند، تعزیرات بیشتر بالای روسیه وضع خواهد شد. جک کارنی سخنگوی قصر سفید نیز امکان وضع تعزیرات بالای رئیس جمهور ولادیمیر پوتین و کمک‌های نظامی ایالات متحده با حکومت جدید اوکراین را رد نکرد. وزیر خارجه بریتانیا ویلیام هیگ نیز از امکان افزایش تعزیرات بالای روسیه سخن گفت. هیگ افزود وضع تعزیرات بیشتر ارتباط به این دارد که روسیه به همه پرسی در کریمیا چه پاسخ می‌دهد. هیگ این همه پرسی را تمسخر یک دموکراسی واقعی خواند.
امید مرزبان گزارش می‌داد. تشکر که با رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. نشرات ما تا هفت شام به وقت افغانستان ادامه می‌یابد. در ادامه این ساعت مجله آزادی را بشنوید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
شنونده های محترم، باز هم من فیض الله قرداش در خدمت هستم با یک شماره دیگر از مجله آزادی. در این برنامه افزون بر اخبار فرهنگی، داستان آموزنده نیز داریم. گزارشی از ولایت بغلان در مورد آثار تاریخی، تلفظ نادرست کلمات از دید یک آگاه ادبیات و آهنگ هفته را داریم. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته گذشته.
پنجشنبه گذشته 100مین سال روز تولد سید قاسم رشتیان، نویسنده و مورخ شعر افغانستان، از سوی انتشارات شهر کتاب در کابل یاد بود به عمل آمد. با گزارش آژانس خبری باختر، در محفلی که به همین مناسبت در تالار انتشارات شهر کتاب دایر شده بود، پیام دکتر سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات فرهنگ قرائت شد و در قسمتی از این پیام آمده شادروان سید قاسم رشتیا بعد از تصویب قانون اساسی سال 1343 و ارتقای ریاست مستقل مطبوعات به وزارت، اولین وزیر مطبوعات کشور تعیین گردید و با بهترین آثار تاریخی خود از جمله کتاب معروفش افغانستان در قرن 19 در اصحان روشنفکران افغانستان باقی مانده است. سید قاسم رشتیا پس از 7 ثور 1357 از وطن خارج و در سویدن مقیم گردید و تا پایان عمرش، یعنی تا سال 1998 میلادی، در همانجا باقی ماند. وزیر اطلاعات فرهنگ خواهان پیگیری عامل قتل یک خبرنگار سویدنی و علت کوب یک خبرنگار افغان شد. با گزارش آژانس خبری باختر، دکتر رهین ضمن محکوم کردن قتل نیلز هارنر، خبرنگار رادیوی ملی سویدن، و زخمی شدن مختار وفایی، خبرنگار وبسایت خبری هویدا، از نهادهای امنیتی و قضایی کشور خواست که عامل قتل خبرنگار سویدنی و زخمی ساختن خبرنگار افغان را دستگیر و به پنجه قانون بسپارند. نیلز هارنر خبرنگار رادیوی ملی سویدن سه شنبه گذشته به اثر شلیک تفنگچه بی صدای یک مهاجم ناشناس در ساحه وزیر اکبرخان شهر کابل زخمی گردیده و بدن در شفاخانه امرجنسی جان داد. همین گونه مختار وفایی خبرنگار وبسایت خبری هویدا نیز در همان روز توسط افراد ناشناس در نزدیکی لیسه باختر شهر مزار شریف ولایت بلخ مورد لاتکوب قرار گرفت و از ناحیه سر زخمی گردید. و رئیس آرشیف ملی از وزارتخانه ها و اداره های دولتی تقاضا کرد که اگر اسناد تاریخی در اختیار دارند آن را به خاطر نگهداری به آرشیف ملی تسلیم نمایند. معصومه نظری رئیس آرشیف ملی به خبرنگار آژانس خبری باختر گفت شماری از وزارتخانه ها و اداره های دولتی اسناد تاریخی را در اختیار دارند که مربوط به بیش از 40 سال قبل و حتی مربوط دوره شاه امان الله خان می باشد که از یک طرف ممکن به صورت درست و مطابق معیارهای آرشیف از آن اسناد مواظبت شده نتواند و از جانب دیگر با آسانی در دسترس علاقمندان قرار گرفته نخواهد توانست. رئیس آرشیف ملی گفت در آرشیف ملی در دو بخش آثار نگهداری می شود که بخش اول آن در برگیرنده حدود 9000 اثر خطی است و شامل دستنویس های از قرآن عظیم شان، دیوان های اشعار، کتاب ها در زمینه های ادبیات شرعیات و حتی در عرصه طبی هم موجود بوده و قدیمی ترین آن قرآن عظیم شان به خط کوفی مربوط قرن دوم هجری قمری است. همچنان در این بخش سندی از دوره سلطان حسین بایقرا مربوط سال 901 هجری قمری و اسنادی از دوره های عبدالرحمن خان، حبیب الله خان و امان الله خان نیز می باشد. همین گونه بخش دوم حدود 180 هزار سند تاریخی را در بر می گیرد که شامل فرمان ها، قبولنامه ها، عکس ها، آلبوم های مختلف، نقشه ها و اسناد گوناگون بوده که در صورت نیاز کپی آن در اختیار علاقمندان قرار داده می شود. خانم نظری اضافه کرد که به مناسبت جشن نوروز یک کتاب را نیز به نام ملک دل منتخب قطعات های آرشیف ملی به چاپ می رسانیم و رونمایی می کنیم که به همکاری انجمن خوشنویسان افغانستان ترتیب و تهیه شده است.
آغاز هر کاری که فرجام آن سنجیده نشده باشد نتیجه مطلوب را از آن نباید انتظار داشت. امروز اصطلاح برنامه ریزی و پلان کاری تنها برای امور دولتداری و ارگانهای مربوط آن نیست. انسان عادی نیست در عدم برنامه کاری ناموفق است. وقتی داخل کاری می شوید در صورت بی نتیجه بودن بتوانید آن را با آسانی ترک بدهید. آنسانی که گفتن به کاری که اندر شدن رأی توست برون آمدن را نگه کن درست. و اما وقتی کارتان را نمی توانید پیش ببرید استراتژی خود را تغییر بدهید. در اینجا داستان مرد کوری را بر سبیل نمونه نقل می کنم که تغییر استراتژی کاری پر درآمدتر از این است که تا پایان به یک طرز کاری وابسته بمانیم. روزی مرد کوری روی پله‌های ساختمانی نشسته و کلاه و تابلوی را در کنار پایش قرار داده بود. روی تابلو خوانده می شد: من کور هستم، لطفاً کمک کنید. روزنامه نگار خلاقی از کنار او می گذشت، نگاهی به او انداخت. فقط چند سکه در داخل کلا بود. او چند سکه داخل کلا انداخت و بدون اینکه از مرد کور اجازه بگیرد تابلوی او را برداشت و آن را برگرداند و اعلان دیگری روی آن نوشت و تابلو را کنار پای او گذاشت و آنجا را ترک کرد. عصر آن روز روزنامه‌نگار به آن محل برگشت و متوجه شد که کلاه مرد کور پر از سکه و پولهای کاغذی شده است. مرد کور از صدای قدم‌های او خبرنگار را شناخت و خواست اگر او همان کسی است که آن تابلو را نوشته بگوید که بر روی آن چه نوشته است. روزنامه نگار جواب داد: چیز خاص و مهمی نبود، من فقط نوشته شما را به شکل دیگری نوشتم. و لبخندی زد و برای خود ادامه داد. مرد کور هیچ وقت ندانست که او چه نوشته است، ولی روی تابلوی او خوانده می شد: امروز بهار است، ولی من نمی توانم آن را ببینم. ولایت تاریخی بغلان که در شاهرای کابل مزار موقعیت دارد، در گذشته نیز مهد تمدن و جایگاه علما و فضلا بوده که باستانشناسان از گذشت یک تمدن خیلی عالی در این مناطق خبر می دهند. در حال حاضر که هیچ نوع توجهی در رشد فرهنگ و ادب موجود نیست، هستند شماری از نویسندگان و فضلا که به هدف ادای وجیبه دست از نوشتن و ایجاد آثار فرهنگی نبرداشتند. محمد اسحاق زاید کیلگایی نیز از آن جمله است که همکارم بشیر احمد غزالی گزارشی از حیات و آثار این نویسنده تهیه نموده که به آن گوش می دهیم.
از آنجایی که بغلان را ولایت باستانی می‌خوانند، مهد دفینه‌های ارزشمند، آثار و آبدهای تاریخی تابناک، زیستگاه محدثین چون امام قتیبه بغلانی و امام بغوی، علما، عرفا، فضلا، ادبا و شعرای زیادی می‌باشد که عده رفتند و شماره هم هنوز در گستره علم و ادب سرآمد روزگاران خویشند. هرچند گفته می‌شود بخش اعظم از تاریخ و افتخارات بغلان مربوط به گذشته و در زیر خاک این ولایت پنهان است، به آن هم خیلی از کسانی که مانده‌اند توانستند از خود آثار و آفریده‌های نمیرا و ماندگار به جای بگذارند، مانند مخدوم محمد اسحاق زاهد، یکی از همین رهروان علم و ادب در ولایت بغلان که از خود 16 اثر مطبوع به جا گذاشته و در پی آن است تا آثار بیشتر و مفیدتری به مشتاقان آفریده‌هایش تقدیم نماید. او خودش در مورد این آفریده‌ها میگوید:
من 16 اثر به طبع رساندم، اکثرش منظوم است که به نظم چاپ شده، یک 3 یا 4 از این نثر است. آثاری که هنوز سال چاپ نشده اومده چاپ است: نظم دقایق، توضیح المبانی، حکایت اولیا، دیوان زاهد، اینا به طبع نرسیده.
محمد اسحاق زاهد کیلگی میگوید: علم صرف که گرامر زبان عربی می باشد کتابی از آن موجود نبود، و اما او که تمامی 74 باب صرف را بیاد داشت، بنابر تقاضاهای شدید دوستانش آن را در قالب کتاب 500 صفحه‌ای به نام مفتاح العلوم یعنی کلید علم‌ها چاپ و به بازار عرضه کرد. و کتاب دیگری انشعار عارف که درون نامی فی حل جامی نام دارد، شرح است به زبان فارسی بالای کتاب شرح جامی که آن نیز در مدارس دینی برای دانش آموزان علم نحو مورد استفاده می باشد. او خودش در مورد این دو سر میگوید:
او که اکثرا به استفاده علما و طلبا قرار دارند، مفتاح العلوم مشهور به صرف کلگایی که دارای 500 صفحه میباشند، شدیداً با او ضرورت میداشته باشند. دومیش درنامه فعل شرح جامی که هم برای طلبا و کار است، هم برای علما.
و یکی از طالبان علم در مورد اهمیت این دو کتاب مخدوم محمد اسحاق زاهد میگوید:
اسم ما محمد داود است، یکی از محصلین دارالعلوم عالی امام مسلم در مزار شریف. دیگروی دو کتابی که به نام درنامی و مفتاح العلوم به نام صرف کلگیات میشه در تمام مدارس صفحات شمال خوانده میشه.
از این شاعر عارف افزون بر این دو کتاب 14 اثر منظوم و منصور دیگری نیز باقی است که بیشتر آن نظم میباشد و اکثراً به سبک بیدل و حافظ نگاشته شدند که هر کدام آن بار چاپ و به بازار عرضه شده اند. این شاعر نویسنده و عالم بغلانی که بیشترین آثارش شعر می باشند در مورد آن می گوید:
یک کتاب که نو ساختم هنوز به طبع نگردیده، دمون حد اخل از 1000 شعر است. دیگه مجموعی در مجموع اگر بگیم دم حد اخلش 5000، شامل غزل است، دو بیتی است، روایی است، مخمسات است.
این هم یکی از اشعار به آواز خودش که با پیروی از سبک بیدل سروده است:
چتری گل بردیدم شوقی تماشا ریختم، از ازل این حیرتم در سینه سودا ریختم، از زمیری صافی چاکی به غبار ما مپرس، این ریاضت بر دل از فیض شکیبا ریختم، در تلاش چرخ فانی کامیابی مشکل است، که سوازی این و آن بر اهل دنیا ریختم، نیست آثاری تواضع در نهاد سرکشان، بر خیال خام پستش فکری به جا ریختم، مژده ها که از بحر جودش سر زد از لاتخنتو، آسیا ناید به درگاهش سر و پا ریختم، و چه خوش باشد که گوید یا عبادی آن زمان، در زمیر عالم ذوق تمنا ریخته تا میان اجازه خوف و رجا هستم مخیم آرزوی بری اشکم بر مسلا ریخته زین بشاره زاهد و هرگز نمیری در جهان در حیاتت گویا عمری مسیحا ریخته.
باید گفت بخشی از اشعار این شاعر گوشنشین را رباعیات شبیه به رباعیات عمر خیام تشکیل میدهند، رباعیاتی که به گفته خودش بیشتر از همه آن را دوست میدارد و همیشه با زمزمه های آن ناراحتی های روح و اندوه دلش را دور میسازد. و دو بیت های عارفانه و عاشقانه این شاعر که به سبک بابا طاهر عریان سرودن نیز بخش نفیسی از اشعار او را تشکیل میدهند که به باور بسیاری ها از نفاست شعری خوبی برخوردار است و می شود آن را به عنوان یک اثر ماندگار ثبت دیوان دو بیت های محلی کشور نمود، مانند این دو بیت ها که خودش آن را زمزمه می کند.
نفس را تا نبرد آموز کردیم، سپاه خصم را پرسوز کردیم، نفاق ما چو برهم کرد وحدت، در این اندیشه شبها روز کردیم.
مخدوم محمد اسحاق زاهد در یکی از روستاهای سبز کلگه ولسوالی دوشی ولایت بغلان زاده شده و اکنون که 60 سال دارد در همین روستا و در خانه گلی که در میان انبوه از درختان بید و چنار بنا شده از زندگی می کند. این شاعر که دارای عائله سنگینی می باشد در حال حاضر مصروف تدوین 4 اثر دیگرش که آماده چاپند می باشد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
امروز شاگردان ادبیات و آنهایی که کمر به فراگیری ادبیات به خصوص دری و پشتو که الفبای تا حدودی مشترک دارند بسته و میخواهند از تاریخ ادبیات و متون کهن چیزی در ذهن داشته باشند با یک چالش بزرگ روبروند و با تسلط تکنولوژی جدید که بیشترینه فرصتها را از آن خود کرده، مؤسل ادبیات به خواندن متون کهن که مطالعه آن ضرورت تام به یک سلسله معلومات های قبلی در قبال خوانش متون پرتکلف و آمیخته با یک زبان دیگر یعنی عربی را دارد کمتر می پردازد و این بی مبالاتی سبب می شود که آموزش تاریخ ادبیات نه تنها ناقص بلکه با یک گمراهی تام صورت گیرد که این شیوه عواقب و پس منظر نگران کنندهی در قبال خود خواهد داشت. مسئله نگران کننده دیگر این که مبتدیهای ادبیات دستور زبان را که اساس و تعداب زبانشناسی است در شماری از موارد از یاد بردن و کاربرد دستور زبان قواعد آن را گویا غیر الزامی می دانند، در حالی که آموزش زبان و نگارش یک متن در عدم فهم دستور غیر موجه و حتی ناممکن است. برمی خوریم به شماری از مقاله ها و مطالبی که امروزه در سایت ها و رسانه ها چاپ می شوند که اصلا به این مسئله دقت نمی کنند که نادرست نوشتن یک کلمه و یا یک عبارت چه عواقب ناگواری دارد، در حالی که امروزه این گونه مدعیان نگارش خوب و جوانانی که تازه به این را قدم مانده و با نگارش چند مقاله و مطالب از سوی شماری از همگنان خود تشویق شده اند بیشتر به این کار می پردازند و این نقص کار خود را نیز نمی پذیرند و دلیل هم می آورند که گویا آموزش دستور زمانگیر است و هدفشان تفهیم موضوع و مطلب است که خواننده نیز سواد آنچنانی را که باید داشته باشد ندارد. ماشاءالله به این کار ادامه می دهند و بی خبر از این که متنشان از نظر دستوری و نگارش درست در انتهای درجه قرار دارد و نباید چنین متنی در صفحه کتاب، مجله و اخبار یا اینترنت چاپ شود. با تأثیر پذیری از ادامه این روند مشکل را همکارم جاوید فیضی با محترم احمد ضیاء رفعت استاد پوهنتون کابل در میان گذاشته که این صحبت را با هم می شنویم.
رفعت صاحب، امروز در مکاتب دولتی بخصوص در مکاتب در صنوف بالا تاکید به تدریس دستور زبان و نگارش کمتر شده و شاگردان به دلیل گویا مشکل بودن مضمون دستور آموزش را جدی نمی گیرند. نظر شما چیست؟ آیا ادامه روند عواقب ناگوار در کسب سواد کافی و درست نویسی نخواهد داشت؟
در بحث زبان در افغانستان با دو مشکل روبرو هست. یکی این که زبان نوشتاری معیاری کمتر دیده میشه و مسئله دیگر تلفظ درست واژه ها هست. در مورد زبان نوشتاری در مکتب ها درست نیست که بگوییم فهم دستور زبان دشوار هست، بنابراین متعلمان نمیتونند که نوشته های خود منطبق با قاعده های دستوری بکنند. مشکل در واقع در طرز آموزش است، به این معنی که تعداد زیادی از معلمانی که مضمون دری را در مکتب ها آموزش میدن خود با دستور زبان آشنایی لازم ندارند. معلمی که مسلط بر دستور زبان نباشد طبیعی هست که نمیتونه متعلم را درست بفهمه. البته وقتی دستور زبان میگویی ضرور نیست که یک معلم همه جنبه های ریز دستور زبان را بدانه. انتظار این است که دست کم موردهای مهم دستوری را بدانه و بتانه تدریس کنه، که در واقع میشه گفت معلمان به حد اقل های معیارهای دستوری آشنا نیستند تا بتانند معلمان را درست آموزش بدن.
دیده میشه که شماری از معلمین در مکاتب به گفته شما متو تخصصی و مسلکی نیستند و تمیز کاربرد حروف در کلمات بیخبر هستند. مثلا به جای سه از سین و به جای حرف زوات از زی و امثال هو استعمال میکنند. به باور شما نقص کار از همین جاست؟
در مورد درست به کار نبردن حرف هایی که هم مخرج هستند، این مشکل بیش از این که به معلمان برگردد یا به متعلم برگردد به عیب فاحش رسم خط زبان فارسی و پشتو برمیگردد، به این معنا که ما برای یک مخرج چند حرف داریم که تمیز اینها بسیار دشوار هست، جز این که شاگرد به مرور زمان عادت کند به املای درست نوشته ها، به این معنا که شاگرد باید بیاموزد که انضباط با کدام حرف نوشته میشه، با زال، با زی، با داد یا با زوی. پس میبینی که اینجا یک معلم نمیتونه که به سادگی به شاگرد بیاموزانه که در چنین موردهای چگونه بتانه املای درست به کار ببره. ناچار این چیزها رو باید شاگرد ببیند، یعنی واژه ها رو ببیند و نه و حرفشه به خاطر بسپارد، باز به کار ببندد که این به هر حال یک نقص رسم خط زبان فارسی هست، اما کلمه هایی که بیشتر پرکاربرد است در درون جامعه زبانی، معلمان باید آن واژه ها را برای متعلمان بیشتر بیاموزانند. به طور مثال ما از واژه ضعف زیاد استفاده میکنیم، ولی از واژه دیگری که با داد نوشته بشه شاید کمتر استفاده کنیم. لااقل واژه‌ای که پرکاربردتر از املای درستش باید به شاگردان بیاموزند.
جناب رفعت، آموزش زبان و نگارش یک متن در عدم آگاهی دستور نامکمل است. چی فکر میکنین؟ با ادامه روش جوانان امروز از خواندن متون کهن عاجز نخواهد ماندن؟
آگاهی از متنهای قدیمی مورد جدای هست که تخصص جداگانه نیاز دارد و آشنایی از زبان امروز موضوع دیگره. سر و کار ما بیشتر با زبان امروز هست. در همین کاربرد درست زبان امروز هست که هنوز میبینیم دشواری های جدی وجود دارد. شاید در افغانستان بدون اغراق با یک رادیو و تلویزیون بر نخوره که واژه ها را درست بتانند تلفظ بکنند. من چند تا واژه را اینجا تلفظ میکنم تا شما خود قضاوت کنید که ضعف کار تا کجاها هست. به طور مثال تلفظ درست واژه کتاب، کتاب هست، یعنی با کسری کاف تلفظ میشه نه با فتح. تلفظ درست شکایت، شکایت است. تلفظ درست رعایت، رعایت هست. تلفظ درست صلاح، صلاح هست. یا موردهای دیگری که در رسانه ها وجود دارد، حتی مانند ناآشنایی با بعضی از جمع‌های مکسر عربی. به طور مثال بسیار در خبرها میشنوین که نیروهای امنیتی از یک مخالف نظامی اسلحهش گرفتن. درست نمیدانند که اسلحه جمع سلاح است، وزن عربی یا که جمع مکسر هست افعله هست. ما نظیر اسلحه ادویه را داریم جمع دوا، ابنیه را داریم جمع بنا. یا به طور مثال خیلی از رسانه میگویند دو پلیس شهید شد، در حالی که پلیس نام نهاد هست. به جای اینکه بگویند دو سرباز پلیس، میگن دو پلیس شهید شد. این به این میماند که بگوییم دو سرمیاز شهید شد. یا به طور مثال نشانه راک، یک پسینه هست در زبان فارسی، شاید در بیشتر از 90% رسانه ها درست به کار نمیره. جالب است بدانیم به طور مثال وقتی گفته میشه که دولت باید در این زمینه قانون جدیدی را وضع کند، این را اضافی هست. ما اینجا نشانه نکره کار داریم، چون نمیدانیم نوع قانون چی هست. باید بگوییم دولت در این زمینه باید قانون جدیدی وضع کند، نه قانون جدیدی را. یا پسینه را درست در جمله با کار نمیبریم. بسیار شنیدیم که به طور مثال گفته شده است وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا برنامه سفرش را یا برنامه ملاقاتش را با رئیس جمهور مصر لغو کرد. به جای این که بگین برنامه سفرش را از مصر لغو کرد یا ملاقاتش را با رئیس جمهور مصر لغو کرد، باید بگین که برنامه سفرش از مصر را لغو کرد یا برنامه ملاقاتش را با رئیس جمهور مصر را لغو کرد. نه لغو کرد، نه این که برنامه ملاقاتش را با رئیس جمهور لغو کرد. اینجاست که متوجه میشیم هر قدر بیشتر دقت کنید در دستور زبان و آنگاه دقت کنید در زبان نوشتاری و گفتاری متعلمان چی که رسانه ها با دشواری های زیاده روبرو هستیم که از جای کم کم باید روش درست املا و انشاء آغاز بشه.
رفعت صاحب، شماره از مردم پیشرفت سریع تکنولوژی کامپیوتری را عامل کم سواد باقی ماندن جوانان فکر میکنند، نظر شما چیست این باره؟
بعد از تکنولوژی میتونه که برای آموزش بهتر جوانان کمک کنه. به طور مثال دسترسی به اینترنت میتونه جوانها را قادر کنه که به دنبال این برایند که نمونه های درست جمله ها از لحاظ دستوری چگونه هست و با آسانی میبینن که در سایت های مختلف ده ها و صد ها مقاله در زمینی درست نویسی وجود دارد. به این ترتیب جوانان در حالی که دسترسی کمتر با آموزگاران مجرب دستور زبان داشته باشند، یک بخشی از این مشکل میتونند از طریق اینترنت حل بکنند. پس عقیده ما ایست که رشد فناوری ارتباطات میتونه برای آموزش بهتر نیز مؤثر واقع بشه.
سرزر تشکر.
خواهش.
شنونده های عزیز، با آهنگی از احمد ظاهر فقید این شماره از مجله آزادی را به پایان میبریم. تا هفته بعدی با مطالب دیگر، یا نصیب.
من نگویم که مرا از قفس آزاد کنی، قفسم برده به باغی و دلم شاد کنی، دلم شاد کنی، دلم شاد کنی.
تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.